اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صرف مقدماتی. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و صلی الله علی سید الانبیا محمد و آله و سلم. یه صلوات بفرست. مقدمه. یک تعریف علم صرف. علم صرف که به آن علم تصریف نیز میگویند، علمی است که از ساختار کلمه و از دگرگونی هایی که در کلمه رخ میدهد بحث میکند. مثلا علم صرف به ما می آموزد که کلمه قول بر اساس برخی از قواعد صرفی می شود قبله، و قبله بر اساس برخی دیگر از همین قواعد می شود قاله. خوب دقت کنید اینجا. هر کسی بخواد وارد یک علم بشه، در مرحله اول نیاز به یک سری مقدمات داریم. قدما یعنی علمای گذشته به اون موارد و اون چیزهایی که یک فرد مبتدی یعنی تازه کار بخواد وارد یک علم بشه و به اونها نیاز داشته باشه، تعبیر میکنن به رؤوس ثمانیه. اینو من در کتاب مختلف گفتم بشه. رؤوس ثمانیه. رؤوس جمع رأسه، ثمانیه هم یعنی هشتگانه، یعنی هشت تا رأس. رأس یعنی چی؟ رأس ترجمه ی رأس به فارسی یعنی سر. سر یعنی چی؟ سر اساساً چنان چطوری که کلاس‌های مختلف هم گفتیمش، به جایی که مهمتر باشه، به چیزی که مهمتر باشه یا ارزشش بیشتر باشه، در عرف فارسی میگن سر. مثلا به این قسمت سر ما میگن سر، بدن ما رو میگن سر. چرا؟ چون اهمیتش از ما بقیه اعضا بیشتره. یا مثلا تو عرف دیدید که مثلا میگن این ماشین نسبت به این ماشین سره. یعنی چی؟ یعنی ارزشش بیشتره. پس شما قبل از ورود به کتاب نیاز به 8 رأس دارید، نیاز به 8 موردی دارید که ارزشش از موارد دیگه بیشتره. از این 8 رأس 3 تاش از همه اهمیتش بیشتره. اون 3 تا، یکی تعریف علم، دوم موضوع علم، سوم فایده یک علم. تعریف، موضوع و فایده. یعنی چی؟ شما که میخواید علم صرف رو بخونید، اول باید بفهمید علم چیه. الان چیه که میخواد بخونید؟ این میشه تعریف. بعد باید بفهمید این علم حول چی بحث میکنه. مثلا علم پزشکی از ابتدا تا انتهاش اساسا حول بدن انسان صحبت میکنه. یعنی بدن انسان مثل اون چوبیه که وسط سنگ آسیا، دیدی سنگ آسیا وقتی میگرده یه چوب وسطشه، همه این سنگه باید حول این چوبه بگرده. بدن انسان هم میشه مثل تمام مباحث پزشکی حول بدن میچرخه، هیچی خارج نیست، میشه موضوع. حالا باید ببینیم موضوع این علم چیه، این علم میخواد از چی حرف بزنه برای ما. سومین چیزی که بازم مهمه و جزء این رؤوس قرار میگیره، این علم با این تعریف و این موضوع چه فایده‌ای به من میده. خب علم صرف اگر من بخونم چی گیرم میاد؟ چه فایده داره؟ مثلا شما وقتی علم پزشکی رو میخونید میتونید بدن خودتون یا بدن دیگران رو به حال از بیماری حفظ کنید، یا اگر مریض شدن شفاشون بدید به نسبت با واسطه. حالا این علم صرف که شما بخونید چه فایده به شما میده؟ فهمیده شد؟ این قسمت فهمیده شد؟ پس مهم این ستاست. به همین خاطر مصنف کتاب، یعنی کسی که این کتاب رو برای ما نوشته، در مرحله اول پرداخته به این ستا، اومده برای شما در مرحله اول علم صرف رو بررسی کنه، دوم موضوعش رو بگه و سوم فایدهش رو بگه. همین ستا. حالا عبارت کتاب رو نگاه کنید، میگه علم صرف که به آن تصریف را، تصریف نیز میگویند. نگاه کنید این علم دو تا عنوان داره، بعضیا میگن علم صرف، بعضیا میگن علم تصریف. پس عنوانش هم صرفه هم تصریفه. خب علمیست که از ساختار کلمه و از دگرگونی که در دگرگونی هایی که در کلمات رخ میدهد بحث میکنه. یعنی چی؟ آقایون علم صرف از ابتدا تا انتها میخواد کلمه رو بررسی کنیم. مثلا یه واژه به شما میدن قول، طبق قواعدی که بعدن میخونیم میفهمیم که این قول میشود قوله، و طبق قواعدی که بازم بعدن میخونیم میفهمیم که این قوله میشه قاله. در علم صرف از ابتدا تا انتها میخوایم حول مفرد بحث کنیم، حول مفرد بررسی کنیم یک مفرد در شرایط مختلف چه حالتی به خودش میگیره، چه تغییراتی میپذیره. پس علم صرف علمیست که از ساختار کلمه، یعنی به شما میگه مثلا این واژه باید بر وزن فعل باشه، اولی فتحه دومی ساکن، این واژه باید بر وزن فعله باشد، یعنی سه تا حرکتش متحرک باشه، سه تاش هم فتحه داشته باشه. و از دگرگونی ها، دگرگونی ها یعنی تغییرات. زبان عربی یه زبانی است که خیلی واژه هاش تغییر میکنه. مثلا یه ضرب دارید، ضرب یعنی زدن، بعد میشه ضربه، ضربه یعنی زد، ضربه میشه یضربو یعنی میزند، یضربو میشه بر حال لیضرب یعنی باید بزند، همین به مرور زمان میشه اضرب یعنی بزن، بعد میشه لا یضرب یعنی نباید بزند، یا لا یضرب یعنی نمیزند، هل یضرب یعنی آیا میزند. هر کدومش 14 صیغه هم داره. بعد از همین ضرب دوباره ضارب ساخته میشه یعنی زننده، از همین ضرب دوباره مضروب ساخته میشه یعنی این کسی که زده شده. یه واژه یه ماده بیشتر نداری، زاد و را و با، ولی چقدر معانی مختلف ازش در حال بیرون اومد. از ابتدا تا انتها ما میخوایم در این علم بپردازیم به بررسی واژه مفرد. درست؟ فقط مفرد بررسی میکنیم، مفرد از این که چه ساختاری داره، چه حالتی داره و در شرایط مختلف چه حالتی به خودش میده. فهمیده شد؟ عبارت کتاب علمیست که از ساختار کلمه، یعنی ساختمان. اینجا مهم برای ما در این علم ساختمان. تو علم نحو وقتی وارد میشید مثلا یه عبارت به شما میده، میگه زیدون قائمان، اصلا کاری نداره زید چه ساختاری داره، قائم چه ساختاری داره، میگه زید اعرابش رفعه، بعد جایگاه این باید اول باشه، جایگاه قائم باید دوم باشه، اینها رو بحث میکنه. ولی ما در این علم فقط میخوایم ساختمان بررسی کنیم، میخوایم بگی این کلمات هر کدومش چه ساختمانی داره. و از دگرگونی ها این که در کلمات رخ میدهد، یعنی ببین چه تغییراتی تو این کلمات رخ میده. قبله آیا با تبدیل به قاله بشه یا نه، چرا باید بشه، اینا رو باید بررسی کنیم. یا از همین مثلا یقولو میشه یقولو، به شدت متغیرات بالایی داره. مثلا علم صرف به ما می آموزد که کلمه قول بر اساس برخی از قواعد صرفی می شود قوله، و قوله بر اساس برخی دیگر از همین قواعد می شود قاله. خب دقت کنید، ما در مرحله اول شروع نکردیم به ورود به خود کتاب، اومدیم صرف مقدماتی رو میگیم. یعنی شما قبل از اینی که خود کتاب رو بخونید یه کلیاتی از مباحث رو میخونید. اگر میخواید خود مباحث رو مسلط بخونید باید بریم جلو، خیلی بحث داریم، یه دامنه وسیع از بحث انشاءالله در آینده داریم. اگر میگی در آینده میخونید، چون هر کدوم رو الان بخواد بحث بکنه یه دامنه وسیع داره از بحث، به خاطر همین و مصنفم اساسا روشش اینه که هر چیز رو کم کم شروع میکنه از ابتدا تا انتها. فهمیده شد؟ خب دومین چیزی که ایشون میاد مطرح میکنه فایده هست. این علم رو که ما بخونیم به ما چه فایده میده؟ اینو بشن برد که اساسا دو تا فایده ذکر میکنه. فایده فراگیری علم صرف عبارت است از شناخت ساختار کلمه و معنای آن. من وقتی علم صرف رو میخونم میفهمم قول بر وزن فعل و این واژه مصدره. خب الان ساختمان رو به دست آوردم. وقتی ساختمان رو به دست آوردم میفهمم که مصدر در ترجمه آخرش دال و نون یا تا و نون میاد. قول میشه گفتن، به ترجمه رسیدم. بعد طبق حالا موازینی میفهمم که قوله شده قاله. قاله فعل ماضیه. طبق موازینی که خوندم تشخیص میدم که اصل قاله قوله بوده و قوله هم فعل ماضیه. چون فعل ماضی هست به معنای گفت میاد، یعنی زمانش از زمان گذشته میاد. اگر شما علم صرف رو بخونید اولین فایده که بهتون میده اینه که ساختار کلمات رو تشخیص میدید. وقتی ساختار رو تشخیص دادید معنای درستش هم میفهمید. فهمیدید؟ اولین فایده شناخت ساختار کلمه، یعنی ساختار یک کلمه رو میفهمید، میشناسید و معنای اونم بر حال پیوسته. این اولین. دوم، توانایی بر ساختن کلمات مناسب برای معانی مورد نظر. یعنی چی؟ آقا شما اگر علم صرف یاد بگیرید، خوب دقت کنید، اگر علم صرف رو یاد بگیرید همینطوری که ساختارهای مختلف در کلام عربی وجود داره خودتون میتونید ساختارها رو بسازید. من علم صرف رو خوندم، ماده ضرب رو به من دادید، ضرب یعنی زدن، به من میگید فعل ماضی بساز، میگم ضربه، میگید فعل مضارع بساز، میگم یضربه، میگید فعل امر بساز، میگم اضرب، میگید نهی بساز، میگم لا یضرب، میگید جهد بساز، میگم لم یضرب یا لما یضرب، میگید استفهام بساز، میگم هل یضربه، میگید نفی بسازید، میگم لا یضربه یا ما یضربه، میگید اسم فاعل، میگم ضارب، مفعول، میگم مضروب، هر چیزی که بخوای میتونی بسازید. پس دومین فایده‌ای که در خوندن علم وجود داره خودتونم میتونید کلمه بسازید، طبق هر معنایی که اراده داشته باشید خودتونم میتونید کتاب، خودتونم میتونید کلمه بسازید. مثلا مرحوم امام خمینی در علوم مختلف کتاب داره، کتابش هم عربیه. چون ایشون یکی از علومی که مسلط علم صرفه، خودشون هم میتونن از واژه‌هایی که به هر حال براش مفهوم دارن و میخوان بفهمونن به مخاطب خودشون واژه میسازه و تو کتابش میاره، هر چیزی بخواد واژه‌شو میسازه دیگه. پس دومین قدرتی که به شما میده قدرت واژه سازیه. دوم، توانایی بر ساختن کلمات. خودتو میتونی کلمه بسازی، کلمات مناسب برای معانی مورد نظر، یعنی هر معنایی که مد نظر شما باشه شما بهش توجه دارید میتونید برای همون معنا واژه بسازید. فهمیدید؟ دو فایده مذکور با شناخت دگرگونی هایی که در واژه سازی برای معانی یا به خاطر اغراض لفظی در کلمات رخ میدهد حاصل میشود. بعدن که انشاءالله با زبان عربی آشنا بشید میفهمید که اگر مثلا یک کلمه بخواد در این جایگاه قرار بگیره با این تغییر داشته باشه، در جایگاه دیگه قرار بگیره با تغییرش یه چیز دیگه باشه، یا مثلا اگر بخواید از یه ماده ارادی یک معنا کنی، با یک نوع تغییر خاص بهش بدی. اگر معنای دیگه بخوای، با یه تغییر دیگه بهش بدی. این که میگه تغییرات به خاطر هدفهایی که انسان داره. مثلا ضرب اگر بخواید ازش اراده فعل ماضی بکنی، این ضرب باید بشه ضرب. اگر بخواید اراده زمان آینده بکنید، باید بشه یضرب، یا بهش اضافه میشه، اصلا شکل تغییر میکنه. میخواید اراده فعل امر بکنید، باید بگی اضرب. اینا رو همه میخونیم آقایون، اینا رو همه میخونیم. ما رو فقط به عنوان شاهد مثال داره میگیم. اگر خواستی اسم فاعل یعنی زننده رو بگی، با بگی ضارب. اگر خواستی بگی کسی که زده شده، با بگی مضروب، بر وزن مفعول. دیگه بستگی داره به اون غرضی که شما دارید. غرضهایی که باعث تغییر میشه گاهی از مواقع لفظیه. لفظی یعنی مربوط به لفظ و تلفظ کردنه. مثلا گفتن قال راحت تر یه قوله. قال اینجا به خاطر اینکه آسان تلفظ بشه، قوله تبدیل شده به قال. ضربه میشه یضربو. چرا ضربه میشه یضربو؟ چون میخوای معنای جدید بدی به طرف مقابل. ضربه یعنی زد، یضربو یعنی میزند. پس دو نوع تغییر داشتیم. یه موقع تغییر به خاطر لفظ بود، اصلا معنا فرق نمی‌کنه. قوله یعنی گفت، قالم یعنی گفت. فقط به خاطر اینکه راحت تکلم بشه قوله میشه قاله. یکی. دوم به خاطر معنای جدیده. مثلا ضرب میشه ضارب یعنی زننده. ضرب خودش یعنی زدن. وقتی شد ضارب یعنی زننده. یا وقتی شد ضربه یعنی زد. بشه یضربه یعنی میزند. این دیگه به خاطر رسیدن به معنای جدیده. دو فایده مذکور، یعنی دو فایده که ذکر شده، با شناخت دگرگونی هایی که در واژه سازی، یعنی اون تغییراتی که در ساخت کلمه برای معانی، یعنی یا میخواییم به معنا برسیم یا به خاطر اغراض لفظی، یعنی هدفهایی که مربوط به لفظه، اساسا اون هدفهایی که مربوط به لفظه یعنی آسان تکلم کردن، در کلمات رخ میدهد، حاصل میشود. یعنی این دو فایده به خاطر غرض لفظی و معنوی حاصل میشه. فهمیده شد؟ آقا تا اینجا کسی سوال نداره؟ سومین برحال موردی که نیاز داره به فهمیدنش، موضوع یک علم. موضوع علم صرف چیه؟ موضوع علم صرف کلمه هست. در علوم ادبی و در زبان عربی اساساً دو تا چی داریم؟ کلمه، کلام. مثال بزنم. میگم زیدون قائمون. آقای زید ایستاده است. این روی هم رفته یک کلامه. روی هم رفته میشه چی؟ یک کلام. اما به تک تک اجزایی که در این کلام به کار رفته میگن کلمه. زید خودش به تنهایی یک کلمه است. قائما به تنهایی میشه یک کلمه. در علم صرف از کلام بحث نمیشه، از ابتدا تا انتها از کلمه بحث میشه. فهمیده شد؟ کلمه چی؟ کلمه لفظیه که معناش معنای مفرده. معناش معنای مفرده. یعنی چی؟ نگاه کنید، وقتی من میگم زیدون قائمون، زید ایستاده است، این یه کلامه، یه مفهوم کامله. اما وقتی بگم زید، اسم یه فردیه. خب الان معنی کامل به من داد یا نداد؟ نداد. این مفرده. یا میگم قائم ایستاده، اینه معنا به من میده یا نمیده؟ معنای کامل نمیده. اینه باز نمیشه مفرد. کلمه در مقابل کلام هست. کلام اساسا معناش معنای کاملیه، ولی کلمه جزئی از معنای کلام رو داره. به همین خاطر میگن کلمه لفظیست که دارای معنای مفرده. مثلا زید یه معنا داره، دار به معنای خانه یک معنا داره، جدار به معنای دیوار یک معنا داره. اینا معناشون کامل نیست، هر کدوم تک تک معنای خاص خودشو داره. فهمیدید؟ موضوع علم صرف، موضوع علم صرف کلمه است. یعنی از ابتدای این کتاب تا آخر این کتاب فقط ما میخوایم از یه چی بحث بکنیم، اونم از کلمه. دقیقا موضوع شد مثل اون چوبی که وسط سنگ آسیابه، سنگ از ابتدا تا انتها میخواد حول اون چوبه بچرخه، کلمه مثل اون چوب شده. یعنی در این علم درباره ساختمان کلمه و تغییراتی که در برخی کلمات پدید می آید بحث میشه. از ابتدا تا انتها بحث اون بحث کلمه است. خب سوال، خود کلمه یعنی چی؟ تعریف کلمه و اقسام آن. کلمه لفظی را که دارای معنا و مفرد باشد کلمه می نامند. معنا داشته باشه، مفرد هم باشه. وقتی میگه مفرد باشه این نکته رو بنویسید، وقتی میگه مفرد باشد یعنی کلام نباشد. خب مفرد باشد یعنی کلام نباشه. کلام معناش معنی کاملیه. زیدون قائمون، زید استاده است، چیزی کم داره، یه مفهوم کامله دیگه. اما اگر من برم یه نفر بگم زید، خب میگه چی میگی؟ میگم قائم، استاد، استاده. خب میگه بازم درست چیزی نمیفهمه. ولی وقتی میگم زیدون قائمون کاملا مطلب رو دریافت میکنه. این که معنی کاملی داره بشکم کلام. و هر کدوم از زید و قائم به تنهایی که جزئی از اون معنا رو دارن میشه کلمه و کلمه میگن. فهمیدید؟ نگاه کنید، انسان راه‌های مختلفی برای انتقال مفهوم خودش داره، راه‌های مختلفی داره. مثلا من میتونم با اشاره مطلب شما بفهمونم، یا اگر مثلا یه تابلو نصب بکنم با تصویر میتونم به شما مطلب بفهمونم، یا با خط میتونم به شما مطلب بفهمونم. الان با این خطوطی که نوشتیم پای تخته به شما میفهمیم، میفهمونیم چی نوشتیم اینجا، چی مد نظر ماست. اما بهترین و آسانترین راهی که انسان میتونه انتخاب بکنه استفاده کردن از لفظ. حل شد مسئله؟ فهمیدید؟ خب اینم. اما بریم سراغ اقسام کلمه که یه بحث نسبتاً مهمی هم هست، هم در علم نحو و هم در علم صرف، و هر دوتاش به حال این بحث می‌پردازد. خوب دقت کنید، کلمه اساساً سه قسم. کلمه هم کنم سابقاً تو کتاب عربیتون رو خوندین درسته؟ کلمه سه قسم. کلمه یا اسم، یا فعل، و یا حرف. قبل از اینی که این ستا رو توضیح بدم دو تا مقدمه خدمتتون عرض کنم، بعدا وارد میشم. فرق بین ضربه دقت کنم و علی چی؟ فرق بین ضربه و علی. علی که اسم فردی، ضربم یعنی زده. خب چه فرقی دارم من؟ خب دیگه چی داره یکی؟
اسم فقط معنی داره، زمان نداره.
احسن،
نگاه کنید، معنی داره، زمان
داره. در علی معنا هست ولی زمان وجود نداره. در ضربه معنا هست، زمانم هست. یک نکته، یک نکته دیگه هم بگم، یه مثال میزنم، خواهشم دقت کنید. رأیتو زیدن فدار، دیدم آقای زید را در خانه. درست بود؟ دیدم آقای زید را در
دیدم میشه
حالا فی رو جدا کنید. فی و زید چه فرق این تنوین حالت اعرابی شد و یعنی جزو خود کلمه نیست. زید و فی چه فرقی بین این دوتا وجود داره؟ یکی معنا داره یکی معنا نداره. زید که اسم یه شخصی، فی چیه؟
فی
به معنی چیه؟ در. گوش کنید، خواهشم گوش کنید، گوش کنید عجله نه. نگاه یه نکته به شما بگم، ما یه ترجمه داریم یه معنا داریم، این با هم یه فرق میکنه. یه ترجمه یه معنا، دوتاشون فرق میکنن، یکی نیستن. ترجمه یعنی چی؟ نگاه کنید، شما میگید الذین، تو قرآن اومده الذین، پایینش نمیشه کسانی که. ترجمه یعنی معادل گیری، توی زبان بیش یه شیوه صحبت میکنن، شما میخواید در زبان خودتون بدونید اون واژه‌ای که اونا استعمال میکنن شما چی میگید. در عربی میگن الذین، در فارسی میگن کسانی که، درست شد؟ این میشه معادل گیری. اما معنا یعنی مفهوم، معنا یعنی مفهوم. مثلا عرب ها میگن ما، شما میگید آب، انگلیسی میگه واتر. مثلا این دو تا واژه آب، معنای آب ترجمه ما هست اما معناش نیست. معناش چیه؟ معناش اون چیزیه که تو عالم خارج اون مایه بیرنگ و بیبو رو میگن آب. واژه‌ای که در عربی به جای آب به کار میبرن ما هست. حالا آب یعنی چی؟ آب یعنی اون مایه‌ای که در عالم خارج اون خصوصیت داره، درست شد؟ پس اون مایه میشه مفهوم و معنا، اما آب ترجمه ما هست. حالا خوب دقت کنید، چه کنم؟ خواهشم دقت کنید. فی یعنی چی؟ فی میگه یعنی در. در یعنی چی؟ در ترجمه است. یعنی عرب ها وقتی میخوان بگن زید را در خانه دیدم میگن فد دار، به جای در میگن فی. حالا در یعنی چی؟ به تنهایی معنا
نه.
الان شما چیزی نمیدونید، باید تو کلام بیاد فهمیده بشه. چرا؟ شما وقتی میایید میگی رأیت و زیدن فد دار، این فی به شما میفهمونه که مکانی که زید را در آن مکان دیدید خانه بوده. یعنی مفهوم ظرفیت رو میفهمید، مفهوم ظرفیت. اگر فی نبود نمیفهمیدید زید رو در خانه دیدید، اون مکانی که زید رو دیدید خانه بوده. فی که اومد فهمیدید، ولی خود فی رو جدا بکنید به تنهایی معنا نمیده. یه مثال دیگه بزنم. سرتو منال بسرت الال کوفه. این مثال ها رو بعدا همش بنویسید. سرت منال بسرت الال کوفه یعنی چی؟ سیر کردم، حرکت کردم از بسره به سوی کوفه، از شهر بسره رفتم شهر کوفه. خب من یعنی چی؟ من یعنی از، میگید یعنی از. الال یعنی چی؟ به سوی. به میشه در بعض مواقع به سوی هم میشه. حالا از یعنی چی؟ معنا نداره. ولی همین من که به معنی به ترجمه از هست، وقتی میاد کنار بصره و سرتو معنا داره. آقا سوال، وقتی میگی خار حرکت کردم از بصره به سوی کوفه، ابتدای حرکتت از کجا بوده؟ از کجا فهمیدی از بصره بوده؟ از من. به کجا رسیدی؟ به کوفه. از کجا فهمیدی به کوفه رسیدی؟ به واسطه الان. من به شما ابتدای
غایت میفهمونه، الی انتهای غایت.
غایت یعنی مسافت. من به تو میگه ابتدای مسافت بصره بوده، الی میگه انتهای مسافت کوفه بوده، درسته؟
اگر من و الی نبودن نمیفهمیدید از کجا حرکت بوده به کجا رسیده.
پس حالا خوب دقت کنید، کلمه یا معنای مستقل دارد یا ندارد. معنی مستقل یعنی چی؟ یعنی خودشو جدا کنی معنا به تو بده. زیدو جدا کردی معنا به تو داد، ضربه جدا کردی معنا به تو داد، اینا میشه معنی مستقل. اما واژه‌ای مثل فی، مثل من، مثل الی که اگر جداشون بکنی به تنهایی معنا نمیدن، به اینا میگن معنای غیر مستقل. یعنی معنی که مستقل نیست، نیات به دیگری داده. کلماتی که معناشون غیر مستقل باشه بهشون میگن حرف. خب حالا بریم سراغ اونایی که مستقلن. دقت بکن به من، بریم سراغ حرف اولون که زدیم. اونایی که مستقلن اگر زمان داشتن بهشون میگن فعل، اگر زمان نداشتن بهشون میگن اسم. فهمیده شد؟ پس اینو پای کنم براتون. حالا اینجا براتون میگم کلمه پس میشه یا معنا مستقل یا غیر مستقل. غیر مستقل رو میگن هر، اگر مستقل باشه دو بخش داره، یا با زمان یا بی زمان. با زمان میشه فعل، بدون زمانش هم میشه اسم. فهمیده شد؟ این هم تقسیم هم دید. حالا بیا متن کتاب بگیم. مطلب که راحته نیست؟
نه.
فعل کلمه ایست که دقت بکن به کتاب. کلمه بر سه قسم است، فعل، اسم، حرف. فعل کلمه ایست که بر معنای مستقل، معنای مستقل یعنی انجام دادن کاری یا پدید آمدن حال حالتی. من به نظرم اینا اگه اضافه نمیکرد بهتر بود فعلا. نگاه زدن یعنی چی؟ انجام کار. حسن یعنی زیبا شدن، میشه چی؟ حالت. اساسا معانی که تو افعال به کار میره اون معناها یا برای انجام دادن کار یا روی دادن یک حالته. مثالش زرد یعنی زدن، حسن یعنی زیبا شدن. بنویس و بر واقع شدن آن معنا. آقا زمان چند تا داریم؟
ست.
یا گذشته یا حال یا آینده. احسن. و بر واقع شدن آن معنا در زمان گذشته یا حال یا آینده دلالت میکنه. میگی ضربه یعنی زد، اضرب بزن، کی بزن؟ الان. الان خود فعل زمان شده. یا میگی یضرب و میزند، کی میزنه؟ آینده. در زمان گذشته یا حالی آینده دلالت میکنن، مانند حسنه یعنی نیکو شد، زمانش گذشته. یذهب یعنی میرود، کی میرود؟ الان میتونه بود. میتونه شامل الان بشه، آینده هم بشه. اذهب کی برو؟ میگیم برو. کی برو؟ حالا این اختلاف هم هست، ولی اینجا اراده مصنف اینه که آینده برو. الان دارم میگم که تو آینده بری. آینده میشه بعد از تکلم من. من الان دارم حرف میزنم، بعدش میشه آینده. فهمید؟ اسم کلمه ایست که بر معنای مستقل دلالت کند، بیان که دلالتی بر حال واقع شدن آن معنا در یکی از زمانهای سگانی، یعنی دلالت بر زمان نداشته باشه. درست شد؟ دلالت بر زمان نمیده. مثل علم یعنی دانستن زمان داره؟ نداره دیگه. کتاب زمان نداره. حرف کلمه ایست که معنای آن مستقل نیست، بلکه وابسته به کلمه یا کلمات دیگره. من اگر کلمات دیگه نمی اومد اصلا معنا نداشت. الام همین بود، فی هم همین بود. مثل چی؟ مانند الف لام در الرجل. آقا الرجل، من فرق رجل و الرجل تو چیه؟ اینا بعدا شاتون نقد میخونید. رجل یعنی مرد، الرجل یعنی مرد مشخص، یعنی اون مردی که مشخصه، کسی ابهام نداره. خب خود الف لام به تنهایی یعنی چی؟
هیچ معنا نداره. کنار رجل که بیاد باعث میشه که بگیم رجل مشخص، مرد مشخص، ولی به تنهایی معنا نداره. مثال بعدی، هل در هل زیدون قائمون؟ هل زیدون قائمون یعنی آیا زید استاده است؟ حالا هل به تنهایی یعنی چی؟ میگیم آیا، آیا یعنی چی؟ معنا نداره. کنار زیدون قائمون که میاد معنا پیدا میکنه. به اینا میگن آقا فهمیده شد؟ فهمید؟ بله.
تمام کلمات پرسشی حرفن؟
نه، بخششون اسمن، بخششون حرفن. انشاءالله میرسیم. خب، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه سلامات میکنم.